باید به روزهای دور برگردیم، به روزهایی که هنوز کسی نمی‌داند قرار است قصه زندگی او چگونه نوشته شود. آدم‌هایی هستند که آرام و بی‌ادعا زندگی می‌کنند، اما انتخاب‌هایشان از آنها روایتی می‌سازد که سال‌ها بعد هنوز می‌شود درباره‌اش حرف زد. روایت مردانی که در لحظه‌های سخت خودشان را به جای دیگران می‌گذارند، از امنیت، آرامش و حتی جان خود می‌گذرند تا دیگری در امان بماند. حالا پای یکی از همین روایت‌ها می‌نشینیم. روایت زندگی جوانی که از میان روزهای معمولی زندگی به یک انتخاب بزرگ رسید، انتخابی که پایانش آغاز ماندگاری نام او شد. با هم شنونده روایتی از زندگی و شهادت شهید حامد ضابط خواهیم بود. بعضی آدم ها انگار با خودشان نشانه‌ای به دنیا می آورند، یکی با لبخند، یکی با مهربانی و یکی با باران. پدرش می گوید شبی که حامد به دنیا آمد مرداد ماه بود، اما آسمان تهران بارانی شد. بارانی که برای یک مادر فقط باران نبود، نشانه‌ای بود از آمدن پسری که قرار بود سالها بعد نامش با جوانمردی و ایثار گره بخورد. حامد نخستین فرزند خانواده بود، پسری که مادر برای آمدنش از میان ترس و استراب گذشت. پزشک گفته بود ممکن است مادر یا کودک از دست برود، و مادر میان آن همه نگرانی فقط یک خواسته داشت: اگر قرار است من بروم اشکالی ندارد، فقط بچه ام بماند. و ماند. حامد ماند تا سالها بعد روزی برسد که مادر دوباره میان رفتن و ماندن او بماند. اما این بار انتخاب دست مادر نبود.
حامد سال 78 برج 5-4 متولد شد. بچه اول بود. از اولم مادرش مرتب نزدیک به زایمان بود، قرآن زیاد میخوند. یه مشکلی هم پیش اومده بود برای زایمان، دکتر صدا کرد که حالا یه حالتی پیش اومده، یه مقدار خطرناکه.
گفتن که احتمال داره یا بچه از بین بره یا مادر. بعد من فقط میگفتم که اگه منم میرم اب نده، فقط بچه‌م بمونه و اینا.
توسل کردیم با آقامو و الحمدلله مشکل حل شد و آقا به دنیا اومد.
همون شب هوا انقدر بارندگی بود گفتن که از گاهی میگفتم از قدم بچه‌های ماها هوا توی مرداد ما بارون هم داره میاد.
به دنیا اومدن حامد مصادف با رونق کار من بود، ولی هم روزیمون زیاد شد هم کارمون رونق پیدا کرد.
حامد از کودکی با مسجد و هیئت بزرگ شد. از 5 سالگی همراه برادرش به هیئت می رفت. کودکیش با شیطنت‌های معمول کودکانه می گذشت، اما میان بازی‌ها یک جا همیشه برایش جدی بود: مسجد، هیئت، روزه و دل کوچکی که برای حضرت رقیه سلام الله علیها بیقرار می شد. شاید همینجا بود که مفهوم خدمت برایش شکل گرفت.
از 5 سالگی حامد مرتب با من هیئت ها رو می اومد. اگر کشت باشی
خیلی شیطون بود، ولی همش دوست داشت میرفت مسجد، میگم من میخوام برم مسجد از اون بگم.
اما حامد فقط در هیئت بزرگ نشد، زورخانه هم بخشی از کودکی و نوجوانی او بود. پدر او را با ورزش باستانی آشنا کرد، ورزشی که زور بازو را با اخلاق پهلوانی معنا می کند. از همان سالهای کودکی قهرمانی را تجربه کرد، اما قهرمانی برای حامد فقط مدال و قدرت نبود. پهلوان شدن یعنی اگر قوی تری دست ضعیف‌تر را بگیری، یعنی اگر می توانی باری از دوش دیگری برداری، یعنی مرد بودن فقط به شانه های پهن و بازوی قدرتمند نیست، به اندازه قلبی است که برای مردم میتپد. و شاید برای همین بود که بعدها در میان انتخاب های زندگی راهی را انتخاب کرد که پایانش فقط یک شغل نبود، یک مسئولیت بود.
اولین مقام قهرمانیشو فکر میکنم 8 سالگی یا 7 سالگی نونهالان رشته هنرهای فردی باستانی به دست آورد. سنندج بود، رفت واسه کشوری رشته کباده.
برادرش از علاقهش به ورزش میگوید:
سر کار که میمونیم خونه میرفتیم باشگاه، باشگاه زورخونه میرفتیم با هم ورزش میکردیم.
دوست شهید حامد ضابط،
پای اصل رکن رفاقتمون سر هیئت شروع شد. اینا یه هیئتی داشتن که خودشون مثل این که تأسیس کرده بودن،
ولش با همین یه جلسه و اینجوری شروع کردیم. بعدش دیگه هی گذشت، زمان رفت، جلو محرم رسید، پول جمع میکردیم در خونه، داربست میزدیم تو کوچه، از شب اول محرم بیرون میرفتیم، غذا میدادیم، خودشون میوردن در هیئت میزدن نزدیکاشون. و دیگه بعد چند سال دیگه چیز نگه اصلا ما نمیرفتیم جمع کنیم. انقدری میشد که ما 2-3 شب هم هیئت اضافه تر می گرفتیم که اینقدر نرس زیاد شده بود.
دوست شهید حامد ضابط از چگونگی او به نظامی شدن می گوید:
ما با حامد ستایی با آقا حامد صحبت می کردیم راجع به این که جذب نظام و اینا بشی، ولی خب آقا حامد زودتر پی کارو گرفت و رفت. من برگشتم بهش گفتم که حامد تو مثلا برای چی رفتی ناجا؟ مثلا رفتی که یه مزایایی داره واسه این که مثلا زندگی تو بسازی و این صحبت ها. گفت من فقط یه دلیل دیدم که رفتم تو این سیستم، و اونم این بود که میخواستم راه شهدا رو ادامه بدم.
شاید بعضی آدم ها قبل از آنکه شهید شوند سالها تمرین می کنند برای همان لحظه، تمرین دل کندن، تمرین گذشتن، تمرین انتخاب دیگری به جای خود.
مسیری که من انتخاب کردم به درجات بالا میرسه و مطمئن باش موندگار میشه. همیشه نام من برده میشه.
آبروی ما بلا آرزوی ما
و آن شب حامد در مأموریت بود. حدود ساعت 9:30 شب خبر رسید که یک خودروی مرتبط با مواد مخدر مشاهده شده است. تعقیب آغاز شد. خودرو می گریخت و حامد و نیروهای عملیاتی دست بردار نبودند. شاید می توانستند لحظه ای عقب بکشند. شاید می شد خطر را کمتر کرد. اما حامد از آن آدم‌هایی نبود که وقتی مسئولیتی را پذیرفت نیمه راه بایستد. همرزم شهید حامد ضابط، سرهنگ دوم سهراب مهدوی پور درباره شب مأموریت می‌گوید.
در ساعت حدوداً 9:30 شب بود، مورخ 31/5، از طریق مرکز کنترل و فرماندهی اطلاع پیدا کردیم که شهید عزیز ما با تیم‌های عملیاتی با اون موتور سوارهایی که بودن خودرو مواد فروش رو مشاهده می‌کنن در محله گلشن تهران پارس. این خودرو تعقیب و گریز می‌کنن، این خودرو رها نمی‌کنن. واقعا تعقیب و گریز تو مأموریت‌ها سخت و دشواره، ولی این شهید عزیز انقدر جسارت داشت، انقدر شجاعت داشت، انقدر احساس مسئولیت داشت، این خطر رو پذیرفت. این خودرو جهت دستگیریش اقدام کرد که در مسیر را متاسفانه جهت متواری شدن این جانی با خودرو به شهید ما حمله ور میشه و شهید ما متاسفانه دچار جراحت شدید میشه که اون لحظه‌ای که به من اعلام کردن با بچه‌ها و تیمای عملیاتی اینقدر سراسیمه بودیم که با موتور به محل شهادت این شهید اعزام شدیم.
مثل که نگهش رفته بودن، طرف در حال فروش مواد مخدر بوده که اینا بهش دستور رئیس میدن شروع میکنه به فرار کردن. پشت چراغ که میمونه با ماشین، موتور حامد و با فرماندهش هم پشتش بوده، زیر میکنه. دفعه اول رد میشه، دفعه دوم هم که رد میشه تمام استخوناش و سینهش شکسته بود، تیرگش فرو رفته بود.
شاید کسی که تمام عمرش آرزوی شهادت داشته در آن لحظه چیزی را می دید که دیگران نمی دیدند. شاید برای او آن لحظه پایان نبود، رسیدن بود. همرزم شهید حامد ضابط،
این شهید عزیز ما رو اونجا محلی که من رسیدم، واقعا اون لحظه یک لحظه غم‌انگیز و ناراحت کننده بود. این شهید ما بهش میگفتیم که چشمات رو نبند. واقعا اون لحظه این شهید عزیز ما لبخند میزد و لحظه ما واقعا رو سرش بود.
صبح که شد مادر هنوز نمی دانست چه اتفاقی افتاده. پدرش فکر می کرد حامد تصادف کرده، فکر می کرد شاید بیمارستان است، فکر می کرد قرار است عملش کنند. رفت بیمارستان، اما چیزی که دید با یک تصادف فرق داشت. دوستان حامد بودند، هم هیئتی هایش بودند، نیروهای انتظامی بودند و سنگینی عجیبی روی قلب مادر افتاد. آنجا فهمید پسرش دیگر قرار نیست به خانه برگردد.
صبح شد، ساعت 5:30 بود، داداشم زنگ زد که منم خدایا حامد نیومد، ما چی کار کنیم؟ بودم که داداش کجایی؟ گفت دارم میرم بیمارستان. به من خبر دادن که حامد تصادف کرده، شما را هم میخوان بیاین کلانتری. ما هم نمیستیم چه اوضاعی شده. خلاصه پسرم را زنگ دادم، دومی اومد دنبالم. ما رفتیم کلانت بیمارستان، دیدم تو فلک سوم
کلی نیروی انتظامی هست، دوستانش، همه یتیاش، همه جمع هم بودم. یه تصادف که همین چیزی نمیشه که. یعنی زمانی که پامو گذاشتم زمین اینقدر سنگینی روی بدنم، روی قلبم فشار آورد، حس کردم. بعد دیگه برادرم اومد پایین گفتش که شما برو خونه. گفتم مگه نگفتی بیایم؟ میخوان عملش کنن، امضا میخواد. گفت نه دیگه به عمل نمیرسه دیگه، خدا انشاءالله قبول کنه. بزرگتر آرزوم
اینه که فقط یک بار دیگه درو باز کنه، بگه مادر نوکرت هم. من فقط همین فقط قد و بالاشو نگاه کنم.
امانتی تو دادم بهت آقا جون.
فقط میتونم بهش بگم که رفیق نیمه راه شد. قرارمون اینطوری بود. سرگشته حیرانت
کنم یک بار جان قربانت ایدو، ولی لاساز شوق و اصل کویت در سر بر سر پیمانت ایدو، دلی دارم در آتش خانه کرده ساله وجودم را از غم ویران کرده، وجودم را از غم ویران کرده.
حامد رفت، اما انگار از خیلی سال قبل رد پای ماندنش را گذاشته بود. در هیئت، در زورخانه، در رفاقت، در خدمت، در خانواده و در دل مادری که هنوز منتظر صدای باز شدن در است. شاید بیدلیل نبود که آن شب مرداد ماه وقتی حامد به دنیا آمد باران گرفت. بعضی آدم ها که می آیند آسمان هم انگار برای آمدنشان حرفی دارد، و بعضی آدم ها که می روند زمین چیزی را از دست می دهد که آسمان سالها منتظرش بوده. حامد رفت، اما قصه‌اش هنوز تمام نشده. بعضی ها می روند، اما جای خالیشان هرگز خالی نمی ماند، چون از خودشان راهی به جا گذاشتند، راهی که هنوز می شود در آن قدم زد، راهی به نام ایثار. و اینجا روایت ما به پایان میرسد، اما بعضی روایت ها با پایان برنامه تمام نمیشوند، در ذهن میمانند، در دل مینشینند و گاهی ما را به فکر فرو میبرند. از زندگی مردی گفتیم که انتخاب کرد در مسیر خدمت و فداکاری قدم بردارد. روایتی از انسانی که رفت اما خاطره و نامش را برای همیشه به یادگار گذاشت. شاید مهمترین چیزی که از این روایت با خودمان میبریم یاد آدمهایی باشد که بی هیاهو برای آرامش دیگران قدم برداشتند. تا روایتی دیگر، دلهایتان آرام، قدمهایتان استوار و یادتان باشد گاهی یک زندگی کوتاه میتواند اثری بلند و ماندگار بر جا بگذارد. بدرود.
بودی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
توی گرمای تابستون چه میچسبه هندونه، همه دور همیم امشب پر عشق این خونه. روی 25 درجه ما با هم همدلیم، واسه روشنی ایران همگی حاضریم. 25 درجه قرار همدلیم.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی، و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
ماشین لباس شویی لیدر، مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر،
نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041-363-068-88.
چه غذاهای خوشرنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
شرکت پارسیان پخش حجاز، تولید کننده و توزیع کننده تخصصی خرما، نان خرمایی و سایر فراورده های خرما با محصولات حجازی. تهیه و توزیع در کلیه فروشگاه های زنجیره‌ای و سوپرمارکت های سراسر کشور. تجربه سلامت و شیرینی با محصولات حجازی. شرکت پارسیان پخش حجاز.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
دو تا کاسب که همسنف بودن تو یه خیابون کار میکردن، یکی طرح مراقبه کار بیمه دی رو خرید، یکی نخرید. وقتی مغازشون آتیش گرفت، اونی که مراقبه کار داشت خیالش راحت بود، اونی که نداشت باید کاسبیشو از صفر شروع میکرد. بیمه مراقبه کار ترکیبی از بیمه آتش سوزی اصناف و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و مشتریانه. آتیش نزن به مالت. خرید آسان با شماره گیری 16-71 مربع.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است. حبل المتین توده های آرزومند است.
در حکومت عدل بقیت الله هم عدالت جاری می شد، لکن حبهای نفسانی در بسیاری از قشرها باقی است و همون حبهای نفسانی است که بعض روایات هست که حضرت مهدی سلام الله علیه را تکفیر می کند. حقیقتا رأس همه خطیت ها همین خودخواهی هاست و تا این خودخواهی ها در بشر هست، این جنگ ها و این فساد ها و این ظلم ها و ستمگری ها هست و انبیا این که دنبال این بودند که یک حکومت عدلی در دنیا متحقق کنند، برای این است که حکومت عدل اگر باشد، حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزش‌های معنوی انسانی. یک همچه حکومتی اگر تحقق پیدا بکند، جامعه را مهار می‌کند و تا حد زیادی اصلاح می‌کند. و اگر حکومت‌ها به دست جباران باشد، به دست منحرفان باشد، به دست اشخاصی باشد که ارزش‌ها را در آمال نفسانی خودشون می دانند، ارزش های انسانی را هم گمان می کنند که همین سلطه‌جویی ها و شهوات است. تا این حکومت ها برقرار هستند، بشریت رو به انحطاط است. و اگر آمال انبیا در یک کشوری تحقق پیدا بکند، اون ولو بعض آمال انبیا، اون کشور رو به اصلاح می رود.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.